اون پزشک، عزیزانی که حالا در این حوزه دانش تخصصی دارن، ازشون بپرسیم که در حیطه در این مشکل من باید چی کار کنم، آیا همه مسائلی که هست رو من چگونه میتونم مدیریتش کنم، و اونها راهنمایی میدن و تک تک که انجام بدیم نتیجه مطلوب گرفته میشه. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فلاح‌زاده، از همراهی شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم. 3102 شماره پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن ما. و اما سیگار در واقع ورود به اعتیاد.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالم.
من 12 سالم.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 13 سالم.
من هایی 18.
سیگار کشیدن بیشتر از هم منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 16 سال. شاید کمتر. بچه‌ها رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد، تکی تکی یواشکی تا اونجایی هم که می‌رفتم مغازه سیگار بگیرم، حتی به من نمی‌داد. من سیگارم یواشکی برداشتم. من یادم به خاطر اینکه سیگار به من مغازه نمی‌داد، مثلا یه نفر که سیگار می‌کشید تو خیابون دنبالش می‌گردم، دنبالش می‌کردم تا ته سیگارش رو بندازه، من داشتم سیگارش رو می‌کشیدم. من الان بعضی وقتا می‌شینم بهش فکر می‌کنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی، چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه‌هایی به سوی اعتیاد.
آقای دکتر فلاح‌زاده، این بخش از برنامه رو شنیدیم. نقطه ابتدایی صحبت شما در این موضوع بود که اگر می‌خوایم وارد مقوله اعتیاد نشیم، بهتره این نقطه عطف و جایگاه رو بذاریم قبل از اینکه مصرف اتفاق بیفته. خانواده در این زمینه چی کار میتونه بکنه؟
بله جناب دکتر، همینجور که آیتم قبل صحبت شد، بعد از چند سال خانواده مواجه میشه با یه پدیده‌ای به اسم اعتیاد که ساختار خانواده، کیان خانواده، همدلی و هماهنگی خانواده رو تهدید میکنه، گاهی به هم میزنه، طلاق درش هست، مسائل دیگر هست. و ما همین آیتم قبل عرض کردیم که خانواده یه مقداری باید اینجا هوای فرد بیمار رو داشته باشه، اما توجه شنوندگان عزیز و خودم رو میدم به اون بحثی که قبل از شروع اعتیاد راجع بهش صحبت میکنم، یعنی همین خانواده‌ای که الان داریم بهش میگیم ساپورتیو باش، سرکوب نکن، و یه جوری احساس میشه شنونده که ما یکم همدلی نمیکنیم. از قبل این خانواده لازمه و توصیه شده و پدر و مادر تأکید شده در همه متون پزشکی و تکست‌بوک‌های تخصصی جان دکتر، نه در جامعه ما که نهاد خانواده از یه جنس دیگری سنتی و صمیمی هست، نه اونها هم که معتقد به انواع آزادی ها هستن، میگن نوجوان تا 18 سالگی پدر و مادر باید چک کنن حسابش رو، کارتش رو. الان بله ممکنه بگه که این داره به اقتصاد خانواده آسیب میزنه، معتاد شده، اما زمانی هست که قبل از اینکه اولین پک رو به گل بزنه، میگم در تمام دنیا این سفارش شده که پدر و مادر بدونن دوستان این فرد کی هستن، بدونن حساب و کتابش چجوریه، رفت و آمدش رو بدونن. این توصیه شده در تکست بوک ما، در
کتاب مرجعی که
بله در کامپرهنسیو سایکیاتری تاکید شده که پرنتال سوپرویژن و پیر گروپ سلکشن، تک تک دوستان این بچه نوجوان رو باید بشناسن. میخوام بگم همین مایی که میگیم بعد از اعتیاد خانواده خود ملایم‌تر رفتار کنن، تاکید میکنیم قبل از اولین مصرف ها اجازه دارن و باید و توصیه شده که خیلی خیلی نظارت داشته باشن و دوستی نزدیکی با طفل داشته باشن و حق این رو دارن که پرسجو کنن 1,000,000 تومان پول رو کجا خرج کردی، تا ساعت 12 شب کجا بودی، مهمونی که رفتی با چه کسانی رفتی. بنابراین این تنها راهی هست که به نظر میرسه جلوی این پدیده و جلوی این بلای آسمانی رو میگیره.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم آقای دکتر فلاح‌زاده، به انتهای برنامه رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید و دانش و تجربه شما بهره مند شدیم.
خواهش میکنم. من هم روز خوبی رو برای شنوندگانتون آرزو میکنم.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. اونجایی که آقای دکتر فلاح‌زاده اشاره میکنن به اینکه باید دوست فرزندانمون باشیم، در نقطه مقابلش اشاره میکنن به این که باید حواسمون باشه که داره چی کارم میکنه. این نظارته یادمون باشه، در برنامه پیشین هم صحبت کردیم، به عنوان مداخله و کار پلیسی و اینجور چیزا نیست، اینم آداب داره، یعنی باید آدابش رو رعایت بکنیم. این نظارته از جنسی باشه که لج بچه رو در نیاره، فضای دیگه ای براش ایجاد نکنه، اونو به سمت گروه های دوستانی که مناسب نیستن و دارن یه مسیر دیگرش میبرن به آغوش اونها نبره. همه اینا یعنی پدر مادر بودن، یعنی فرزند پروری. در این مهارت باید قوی و قوی تر باشیم. متشکرم از همراهیتون و ما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی یادمان باشد مواد مخدر هیچگاه تسکین دهنده زخم ها و التیام بخش درد های ما نیست.
سهم تبلوغ از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد، شهر لوازم خانگی.
دوماس محصولات لبنی، دوماس پنیر و خامه و کش، دوماس با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماست. دوماس دوماس سلامتی با ماست،
دوماس سلامتی با ماست.
دوماس یعنی دوغ و ماست.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است، محیطی کاملا ایمن و بهداشتی، بهره‌مندی از بروزترین سیستم‌های تخصیصاتی هوشمند، استفاده از بهترین روش‌های نوین تصفیه آب. مشهد موج‌های آبی.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم.
سراغ از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها.
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران.
همراه شما هستیم همچنان از رادیو سلامت با بخش صبحگاهی برنامه‌های این شبکه رادیویی. امیدوارم هر جای که هستید پنجشنبه برای شما از ابتدای روز تا به این ساعت به بهترین وجه گذشته باشه. همراه باشید با ما با برنامه‌ای که همکارانم آماده پخش دارند، از مزرعه تا سفره.
از
از مزرعه تا صبح.
باج خانوم بره
بچه
ها رو
سید
ماهی نهید
دیگر
و مجمریان ببینید.
سلام
علیکم مجمریان.
خیلی خوش آمدید. خب چی برای
دوشید؟ از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان سلام، با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های از مزرعه تا سفره با شما هستیم. در این برنامه سعی می‌کنیم به مسائل مهم در حوزه مزرعه، دام، آبزیان، گیاهان و همچنین گوشت‌های قرمز و گوشت مرغ بپردازیم. مهمان این هفته ما آقای دکتر مجید قدیری هستند، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم آدابی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر قدیری، ما روند برنامه‌مون به این صورته که یک بخش کوتاهی رو پخش می‌کنیم، بعد از شنیدن این بخش موضوع برنامه مشخص میشه. موافق هستید؟
بله، من خدمتتون هستم.
به دلیل رشد جمعیت، مردم بیشتر مناطق دنیا با مشکل کمبود منابع مواجهند. علاوه بر کمبود منابع، پدیده خشکسالی نیز ممکن است در هر ناحیه‌ای اتفاق بیفتد و این موارد مهمترین دلایل اهمیت توجه به افزایش بهره‌وری در همه زمینه‌ها از جمله دامپروری است. دامپروری یکی از قدیمی ترین حرفه هایی است که انسان ها از دیرباز به آن مشغول بودند و توانستند بخشی از نیازهای خود را از این طریق برطرف سازند. اما به دلایلی گاه دامپروری صرفه اقتصادی نداشته و سبب ایجاد ضرر برای کسانی می شود که به این کار مشغولند. به هر حال برای تأمین گوشت، شیر و پشم راهی جز توجه به افزایش نرخ بهره‌وری برای این صنعت وجود ندارد. به یک مجتمع کشت و صنعت در جلگه رخ شهرستان تربت حیدری آمدیم. این مجتمع در زمینه‌های مختلف دامپروری فعالیت می‌کند، از جمله نگهداری و پرورش 14,000 رأس گوسفند. کارشناسان مختلفی در اینجا به عنوان یک مرکز اصلاح نژاد بخش خصوصی بر روی اصلاح نژاد گوسفند، دوغورزایی و همچنین دوبارزایی مشغول تحقیقند.
با خرید تعدادی قوچ هتروی برولا از زنجان، کار اصلاح نژاد گوسفندان افشار به اصطلاح ایستگاه پرورش گوسفند توسعه بسیار خوبی پیدا کرده و ما تونستیم هر سال بیش از 300 رأس بره قوچی و قوچ نر هتروزیگوت رو به دامداری های مختلف استان در جهت افزایش دوغلوزایی و بالا بردن راندمان تولید دام توزیع کنیم و کمک خوبی رو در امر تولید گوشت در سطح استان و کشور داشته باشیم.
خب بعد از شنیدن این بخش، موضوع این هفته برنامه از مزرعه تا سفره مشخص شد: سهم انواع دام در تامین گوشت قرمز کشور. آقای دکتر قدیری، قطعاً کشور ما جز کشورهایی هستش که تمایل بیشتری مردمش به خوردن گوشت قرمز دارن تا آبزیان و حتی گوشت سفید. دلیلش رو شما بفرمایید و اینکه ما چقدر در این حوزه تونستیم موفق باشیم.
بله، خدمت عرض کنم. خب الان میدونید گوشت قرمز در خود گوشت گوستان گوشت لاکچری محسوب شده دیگه، متاسفانه. بله. چون به خاطر قیمت بالاش خب خیلی از مردم توان خریدش رو متاسفانه نداره.
در چند سال اخیر متاسفانه
این گونه بوده. خب خاطرمون هست، ما زمانی که خیلی هم دور نه، شاید مثلا تا 20 سال پیش، ما سهم همونجوری که اشاره فرمودید گوشت گوسفندمون تو سبد خانوار و سفره مردم خیلی بیشتر بود. ولی خب امروز گوشت مرغ خب سهمش بیشتر شده و بعد تخم مرغ، بعد گوشت گوساله است و بعد یه مقدار گوشت گوسفند و بز. ما امروز البته در سال گذشته ما حدوداً 900 هزار تن 850 تا 900 هزار تن تولید انواع گوشت قرمزمون بوده که حالا حدوداً 100 هزار تاش هم وارداتی بوده. از این 800-900 هزار تنی که در واقع گوشت قرمز ما در کشور دست گذاشت تولید کردیم، حدوداً 48-49 درصدش گوشت گوساله بوده، گوشت گاو بوده، حدوداً 43 درصدش گوشت گوسفند بوده و 6.4 درصدش گوشت بز بوده و مابقیش هم که حدود مثلا 1.8 تا 2 درصد میشه سایر گوشت‌های قرمز، مثلا گوشت شتر یا گوشت بوفالو و سایر دام‌های اهلی که تو کشور خودمون تو مناطق مختلف پرورش پیدا میکنن. خب این عدد عددیه که سالهاست تقریبا با 1-2% بالا پایین داره.
بله.
تلورانسشه تو دنیا هم تقریبا همینه، البته ما بعضی از کشورها هستیش که خب پرورش گوسفند اونجا غالب تره، یا بعضی از کشورها به پرورش گاو یا گوساله اونجا غالب تره، مصرفش خب طبیعتا بیشتر. اما در کشور ما حدودا 48-49 درصد تو چند سال گذشته مصرف گوشت گوساله بوده، 42-3 درصد گوشت گوسفند بوده، که خب این گوشتیه که خب مصرفش در کشور ما ثابت بوده، خیلی هم تغییر آنچنانی نداشت.
این تولید گوشت گوساله و گوسفند هست
و مصرف
تولید و مصرف.
ما تولیدمون در واقع اون چیزی که تولید میشه مصرف میشه دیگه،
میشه.
یعنی ما صادراتمون که خب یه مقدار دام زنده صادر میشه، اما خیلی رقمش آنچنان نیست که بخوایم بگیم که به اختصار دامپروری ما لطمه وارد میکنه یا به سبد خانوار ما لطمه وارد میکنه. ولی خب طبیعتا از 800-900 هزار تونی که در کشور تولید میشه، که خب البته حدود 100 هزار تنش 80 تا 100 هزار تنش هم وارداتی است، مصرف میشه که هم تولید میشه هم وارد میشه.
درست. خب حالا آقای دکتر قدیری، با توجه به اینکه این هفته داریم راجع به سهم انواع دام در تامین گوشت قرمز کشور صحبت می‌کنیم، قطعاً دام سالم می‌تونه قلب محیط زیست سالم هم باشه. چند هفته پیش من خاطرم هست که شما یک شعاری رو از سازمان بهداشت جهانی برشمردید که خوراک دام سالم، دام سالم، محیط زیست سالم، غذای سالم و انسان سالم. درست گفتم؟
بله، کاملاً درسته. بله.
در این زمینه دام سالم هم می‌تونه قلب محیط زیست سالم باشه. چه راهکارهایی رو باید در این زمینه رعایت کنیم؟
خب طبیعتاً استفاده از خوراکی که اون دام داره مصرف میکنه. شما میدونید که الان یکی از طعام‌هایی که به صنعت دامپروری تو دنیا داره وارد میشه اینه که به خاطر استفاده از مواد افزودنی و خوراک دامی که خب میزان مصرفش هم خب تو دام بیشتره، این باعث میشه که متان بیشتری از بدن دام خارج بشه.
بله.
و این کمک در واقع باعث تخریب بیشتر لایه اوزون و از همه مهمتر محیط زیستمون رو یه مقدار از بین ببره. نکته که خیلی مهمه اینه که ما الان در دنیا جنگل رو داریم از بین میبریم، مراتع رو از بین میبریم برای اینکه بتونیم ذرت، جو یا سویا بکاریم، و اون در واقع این سه قلم کالا هم سه تا قلم اصلی تولید خوراک دام هست که به مصرف دام و طیور ما میرسه. خب طبیعتاً زمانی که شما صنعت دامپروریتون، صنعت دامپروری بهینه با بهره‌وری بالا و با توسعه عمودی بالایی نباشد، خب طبیعتاً فشار میاره به محیط زیست، و این محیط زیست یعنی اینکه شما باید جنگل بیشتری تخریب بکنید و مرتع بیشتری رو از بین ببرید و زمین کشاورزی که شاید شما لازم باشه در سال 2-3 سالی که کشت میکنی 1 سال استراحت بدی، از این زمین بیشتر بهره برداری بکنی و اجازه ندی که اون زمین خودش رو بارور بکنه، خودش رو در واقع اون دگردیسی و اون تغذیه‌ای که باید به زمین برسه، خب اون تنفسی که بهش میگن داده نشه، و خب از اون زمین شما بیشتر استفاده کن به محیط زیست ما فشار میاره.
بله.
استفاده از منابع آبی زیرزمینی ما، شما میبینید که الان در کشور ما متاسفانه چاه میزنیم، آب میاریم بیرون، میریم ذرت میکاریم که بدیم به داممون بخوره که بعد اون دام محصولات تولیدیش که میشه شیر و گوشت و حالا تخم مرغ بدین مردم بخورن. هیچ جای دنیا این کار رو نمی کنن، علاوه خصوص در کشور ما که خب ما مهمترین بحران ابر بحران ما چالش ما در کشور موضوع آبه.
بله.
خب شما امروز حساب کنیم ببینیم ما کشورمون که بحران آب داریم، داریم ذرت رو که رقیب انسان هست رو به مصرف دام میرسونیم که غذای سالم دریافت کنیم. واقعیتش اینه که در دنیا علل خصوص کشورهایی که تولید کننده عمده مواد اولیه خوراک دام هستن، مثل برزیل، مثل کشور آمریکای لاتین، کانادا، استرالیا، اوکراین، روسیه، قزاقستان، امریکا، اینها در واقع زمینهای کشاورزی که ذرت و سویا اونجا کاش میشه به صورت دیمه.
بله.
اونا نمیان آب در واقع با آب چاه یا آب قناتشون بخوام بیام ذرت رو در واقع کشت بکنن و
یعنی منابع آب زیرزمینیشون رو حفظ میکنن.
حفظ میکنن. بله دقیقاً. بنابراین برای تو کشور متاسفانه برعکسه، برای اون نتیجه میشه که شما محیط زیست رو دارید تخریب میکنید که به غذا برسید و
با کمبود آب مواجه خواهیم بود اگر واقعا این روند ادامه پیدا کنه.
گرد و خاک شما جنگل رو میخوای از بین ببری، مرتع رو میخوای به زمین بیاری، فشار بیشتری وارد میکنی، دام رو بیشتر به مراتع میفرستید. خب وقتی دام بیشتر، وقتی به تعداد دفعات بیشتری از اون مرتع استفاده کنی، به اون مرتع فشار میاره و نتیجه‌اش هم میشه که شما چند سال آینده هم زمین رو از دست دادی، محیط زیستت از بین رفته و دامت هم یواش یواش پرورشش کمتر میشه و شما امنیت غذاییت هم در کشور اون وقت ناپایدار
خواهد بود. خیلی متشکرم. همچنان با آقای دکتر قدیری همراه خواهیم بود در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره و دعوت میکنیم شما هم با ما باشید.
برداشت 14-02
آقای فرشباف جزء محدود گوسفندداران موفق کشور در گلستانه که توصیه‌های علمی کارشناسان رو برای اصلاح نژاد دام‌هاش عملی کرده، اونم نه در مراتع طبیعی، اینجا در فضای بسته.
یه خانواده که من بهشون عشق می‌ورزم، دست به دست هم دادیم تا این کار سنگین ولی مورد نیاز مملکت رو پیش ببریم. گوسفندداریم 2000 رأس مولد هست الان که با دوقلوزایی و توانایی که در این زمینه به وجود خواهد اومد برخوردار خواهیم شد از 15000 بره در سال. برنامه من رو در حول 3 محور پایه‌ریزی کردیم. اول حذف دنبه بود. هزینه فایده این تولید که ما چقدر غذای بیشتر باید بدیم تا 1 کیلو دنبه ارزون‌تر از گوشت به دست بیاریم. دو این که در هر 8 ماه یه بار زایمان ایجاد کنیم، در 2 سال 3 بار زایمان انجام بدیم و سومین و مهمترینش افزایش نرخ دوقلوزایی و ایجاد یک گله مادری 100% دوقلوزا.
با وضعیت موجود تنها راه چاره اقتصادی کردن دامداری خداحافظی با دامداری سنتی و صنعتی شدن فعالیت هاست.
اینجا یه محیط بسته است. گوسفندداری صنعتی ما نه مرتع 1000 هکتاری داریم نه چیزی. خودمون باید خودمون رو بچرخونیم. تلفاتمون 1.6 قبلا 12% تلفات داشت. درصد آبستنیمون رو ما به 85% رسوندیم. درصد بردگیریمون هم 130% که ما قصدمون اینه که بتونیم این رو به 200% برسونیم.
در حال حاضر 3.5% گوشت قرمز کشور در گلستان تولید میشه که پیشبینی میشه با اجرای طرح اصلاح نژاد دامهای سبک به 2 برابر هم برسه.
Show.
این بخش کوتاه رو شنیدیم. باز هم ادامه میدیم صحبتمون رو با آقای دکتر مجید قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، درباره سهم انواع دام در تامین گوشت قرمز کشور و دام سالم که میتونه قلب محیط زیست سالم باشه با آقای دکتر صحبت میکنیم. به این مسئله اشاره شد که متاسفانه با روند نابسامان استفاده از مراتع و آبهای زیرزمینی ما داریم طبیعت رو هم نابود میکنیم. آقای دکتر چه کنیم که این روند ادامه پیدا نکنه؟ جلوی ضرر رو از هر جا بگیریم قطعا منفعت هست. حالا ما یه مقدار آبهای زیرزمینیمون از دست رفته، ولی چه کنیم که این اتفاق نیفته؟
ببینید طبیعتا راه‌های زیادی هست برای اینکه ما امنیت غذاییمون رو پایدار بکنیم و وابستگیمون کمتر بشه به کشورهای بیگانه.
یه سوال بپرسم، الگو گرفتن از کشورهای دیگری که موفق بودن میتونه راهگشا باشه؟
حتما این گونه است. شما فکر میکنید آیا کشور ما از کشور عربستان موقعیتش کمتره؟
ما الگو میگیریم؟
ببینید توی در واقع مراکز دانشگاهیمون و مراکز تحقیقاتمون به این موضوع پرداخته میشه، اما واقعیتش اینه که اینا عملیاتی و پراکتیکال نیست و سیاستگزار اقتصادی هم باید از این مراکز پژوهشی و علمی ما بیشتر استفاده بکنه و بیاد به سمت اینکه بتونه از تجربیات محققین ما در عرصه بین المللی هم استفاده کنه. ما در واقع خیلی فرمول رسیدن به امنیت غذایی پایدار با حفظ محیط زیستمون و با حفظ در واقع مراتعمون، زمینمون، آبهای زیرزمینمون خیلی سخت و پیچیده نیست. الان که شما کشور عربستان از کشور ما که گرم و خوشتره، کشور حوزه خلیج فارس، کشورهایی که شما الان حتی خود اروپایی‌ها، یعنی شما جنوب اروپا، شما فکر نکنید خیلی از ما موقعیت ژئوپلیتیکشون خیلی بهتره، اونجا همش آب، همش بارون، خیلی اینگونه نیست. ببینید الان کشورهایی که در واقع مشکل آبی دارن یا مشکل محیط زیست دارن یا اصلا اونجا گیاهی نمیشه کشت کرد به خاطر آب و هوای بدی که دارن، میان استفاده از کشتای فراسرزمینی میکنن، یعنی میان میرن که زمین در کشورهایی که اونجا زمین ارزانتر دارن، آب بیشتری دارن، بارندگیشون اونجا بیشتره، مثل کشور اوکراین یا در استرالیا یا در روسیه یا در قزاقستان یا در کشورهای آمریکای لاتین مثل اوروگوئه، مثل آرژانتین، مثل مکزیک، میان زمین رو 50 ساله 100 ساله کرایه میکنن،
بله،
و اونجا ذرت، جو، کنجاله، دانه سویا کشت میکنن و اون رو به کشور خودشون میارن و دام خودشون رو از مواد اولیه خوراک دامی تغذیه میکنن که در کشورهای دیگه در واقع کشت شده. یا یکی از مهمترین موضوعاتی که ما در کشورمون الان چند ساله داریم پیگیری میکنیم اینه که خام فروشی نهادهای دامی باید در کشور ما ممنوع بشه. امروز شما مواد اولیه تولید خوراک دام مثل جو و ذرت سویا رو که با هزار بدبختی دولت ارزش رو تضمین میکنه به خاطر شرایط سیاسی و تحریم و اون رو وارد میکنن و مستقیم به مصرف دام و طیور میرسونید و یا به روش سنتی تولید خوراک میکنید،
بله،
و میریم به سمت این که در واقع اون دام ما وقتی اون مواد اولیه خوراک رو دریافت میکنه یا خوراک غیر استاندارد یا سنتی رو دریافت میکنه، طبیعتا هم به محیط زیست داره فشار بیشتری وارد میکنه. چرا؟ چون باید خوراک بیشتری بخوره و محصول کمتری به شما بده و از همه مهمتر با توجه به این که اون خوراک به صورت صنعتی تولید نشده، یعنی از ریز مغذی ها، مکمل ها، مواد افزودنی ها و ویتامین های لازم در واقع در تولید اون خوراک استفاده نشده و به مصرف دام نرسیده، طبیعتا از دام متان بیشتری خارج میشه و محیط زیست شما رو آلوده